رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کنند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، صادر جبارف هنگام سخنرانی در قرولتای و یا جلسه شورای مردمی قرقیزستان در روز 27 نوامبر گفت: ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم، ولی سندهای نهایی امضا نشدند. اکنون آنها میآیند و امضا میکنند. با گفته او بعداً سندها به پارلمان قرقیزستان پیشنهاد میشوند و تاجیکستان و قرقیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. تعیین و علامت گذاری نشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرزی بین دو کشور تا حال سبب مناقشات سخت و مرگ صدها نفر شده است. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. مقامات اوکراین گفتند تامین آب و گرمی و ارتباطات تلفنی در شهر کیف تقریبا در همه جای شهر برقرار شد. عین زمان و قول آنها ممکن است به سبب استفاده زیاد یکباره نیروی برق و گرمی مشکلات در این زمینه به وجود بیاید. بعدی حمله و ضربه سختی روسیه به شهر کیف، صدها هزار نفر در پایتخت اوکراین بی نیروی برق و گرمی و آب ماندند. اداره نظامی حکومت کیف روز 26 نوامبر گفت از بین 3 میلیون نفر از اهالی شهر هنوز 130 هزار نفر آنها با آب و برق و گرمی تامین نیستند. روسیه روز 23 نوامبر زیربناهای انرژتیکی اوکراین از جمله تاسیسات تقسیمات برق را سخت مشکباران کرد و صدمه و ضرر زیاد به آنها رساند. و دیگر اینکه روسیه و اوکراین از تبادل نوی اسیران خبر دادند. به گفته دو طرف آنها 12 اسیر اوکراینی و 9 سرباز روس را با هم عوض کردند. اندری یرمک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین روز 26 نوامبر در توییتر نوشت: به ما میسر شد 12 اوکراینی را رها کنیم. سربازان ما که ماریوپول، نیروگاه اتمی چرنوبیل و جزیره مار را محافظه میکردند به خانه برمیگردند. وزارت دفاع روسیه گفت در نتیجه مذاکرات اوکراین 9 اسیر جنگی روسیه را آزاد کرده است. مقامات پاکستان به یک وکیل مردم این کشور اجازه ندادند برای شرکت در یک همایش امنیتی در باره افغانستان به دوشنبه سفر کند. محسن داور رهبری حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان روز 27 نوامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشته است: ماموران امنیتی او را در فرودگاه استانبول نگه داشته و اجازه ندادند برای شرکت در کنفرانس مکالمه امنیتی هرات به تاجیکستان برود. به قول محسن داور، او حق و اجازه سفر به خارج را از حکومت داشته است و راه ندادن او به هواپیما آشفته کننده بود. کنفرانس همایش امنیتی هرات روز 29 نوامبر با تشبث پژوهشگاه مسائل استراتژی افغانستان در دوشنبه صورت میگیرد و در جریان آن راههای ختم نزاع در افغانستان بررسی میشود. برگزار کنندگانش گفتند که در همایش نمایندگان افغانستان و کشورهای منطقه شرکت میورزند. هانا پیوکور وزیر دفاع استونیا گفته است باور ندارد ارتش روسیه بعد از 9 ماه جنگ با اوکراین فوق‌العاده ضعیف شده باشد. او هنگام سفرش به برلین در روز 27 نوامبر به خبرگزاری آلمان گفته است: ما باید صمیمی و واضح بگوییم نیروهای بحری و هوایی روسیه همان گونه که بودند مثل زمان پیش از جنگ بزرگ هستند. او افزوده است: با وجود آنکه نیروهای زمینی روسیه قدرت چشمگیری را از دست دادند، ولی دیر یا زود همان قدرتی را به دست می‌آورند که قبل از 24 فوریه داشتند. هانا پیوکور وزیر دفاع استونیا همچنین در ادامه صحبتش گفته است: هیچ دلیل نیست که تهدید روسیه به نحو کاهش یافته است و یا تهدید به ناتو کاهش یافته است. استونیا که عضو این پیمان نظامی است، به قول وزیر دفاعش تا کنون به حد ارتش اوکراین کمک رسانده است که 1% مجموع محصولات داخلی استونیا را تشکیل می دهد. تظاهرات به ضد تدبیرهای سخت مبارزه با بیماری کووید 19 روز 27 نوامبر در شهرهای دیگر چین از جمله مرکز مولیان شهر شانخای پهن شد. اعتراضهای مردمی روز 24 نوامبر و بعد آن آغاز یافت که در نتیجه آتش سوزی در یک بنای در شهر ارومچی 10 نفر کشته شدند. آتش سوزی خشم مردم را برانگیخت، چون به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی و سبب کارانتین بسته بودن قسمی از بنا اجازه نداده است مردم و بیرون برایند. مقامات چین این گفته را رد کردند. آتش سوزی و کارانتین های تکرار مداوم سبب اصلی اعتراض‌های بی‌سابقه در چین شد که حکومتش ناراضگی‌های اجتماعی را تحمل نمی‌کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سغد بر اثر زهرآلودشوی جان باخته، 6 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده می باشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خانواده کریموف ها در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف ماتم دارند. عمرنیسا کریموف 58 ساله و دخترش محرم کریموف 30 ساله روز 23 نوامبر از زهرآلودشوی فوتیدند. رفشنبک ظریپوف یکی از نزدیکانش روز 25 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت آنها از کنسر و خودساخت کتابستان امسال آماده کرده بودند زهرآلود شدند.
هر سال کارشان کردی بزنا بانک پول شده گی، اما یک دیگه سیت بانک بر آمده گی باشد همه یک 20ش خورده گی، اینو همین آخرنگ دایم بانک بر آمده همه چیز خیلی گمک نام یک دیگه به همش پخته گی، لیکن هر سال میکرده کارشان و چیم هر سال این سال به سال کمتر کرده بودم. با
8 عضو آیله کریموف ها روز 11 نوامبر امسال بعد از خوردن کنسر و خودساخت بیمار شده، روز 13 نوامبر در حالت وزنین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری گردیدند. دو نفری آنها پس از 10 روز یعنی 23 نوامبر در شعبه احیا فوتیده، 4 نفر دیگر در بستری بیماری هستند. دو عضو دیگر آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان میمانند. حیدبای کریموف یکی از بیماران علامت های کسلی را چنین نامبر کرد:
جمعه اول خودگ بودیم، شب ساعت بعد 12 ما هستگ بودم، یا بود دیرم میخوزه شد و بیرم برمدم بسته داده آقاش رو باریم وقتی خیلی کردم همین ها زرد به آمدم خودم خودم گویم با چه زرد با خیستم همین خود تراسه حالا خیلی کردم
پزشکان این بیماری را حسیبگ یا به اصطلاح معمول باتولیزم می نامند. به گفته آنها بیماران دیگر به حالت مقرر برمی گردند و تهدید به جانشان نیست. به قول عبدالغفار تمیروف پزشک بیمارستان ناحیه جبار رسولوف:
از حالت وزنینی برآمده، خیلی وزنین برآمده، حضور احوالشان وزنینی میانه گذاشت شده است، بهبودی هست خدا بشکر، آدر نفس گری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشید ساده است، دیگر پرامترهای حیاتی مهم ازخو نهست آدر
برد. بار اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرآلودشوی از کنسر و های خودساخت می فوتند. بخشی از مردم با سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسر و ذخیره می کنند. متخصصان می گویند اگر کنسر و تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل می کند، اما خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسر و تجزیه های کیمیایی می گذارد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
در تاجیکستان به محاکمه پرویز سید رحمانوف مبلغ داعش و مشهور با لقب ابو داوود را آغاز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان روز 24 نوامبر گفتند که او ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده شد. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتسیا گمانبر است. انترپل یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را در جستجو قرار داده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محاکمه ابو داوود در دادگاه پایتخت جریان دارد. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه 24 نوامبر گفت پرویز سید رحمانوف 35 ساله به تروریسم و آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی گمانبر است. اتهامی که در صورت اثبات شدنش از 25 سال زندان تا حبس ابد را در نظر دارد. همراه پرویز سید رحمانوف همسرش مدینه بندرینکو شهروند روسیه و 4 فرزندش به تاجیکستان آورده شدند. اکسانا جیلیوا مادر مدینه بندرینکو روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت از مقامات روسیه خواسته است دخترش را به آن کشور ببرند. وی گفت دختر من شهروند روسیه است و با فریب او را به سوریه بردند. حالا خواهش دارم که او را با فرزندانش به وطن برگردانند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانند که به اطلاع آنها ده‌ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. نزدیکانش می‌گویند وی سال 2014 از روسیه به صف داعش در عراق پیوست و پس از شکست خلافت خودخوانده به ترکیه گریخت و در آنجا بازداشت شد. تلویزیون تارتی ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در زندان شهرک افرین سوریه نشان داد و او از خود فردوس نامی برد. دیرتر منابع رادیو آزادی گفتند او را در پناهگاه در جرابلوس سوریه دیدند. منابع رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفته بودند که تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد او به ترکیه درخواست فرستاد ولی انقره پاسخ نمیداد. استرداد او پس از سفر وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده به ترکیه در ماه ایولی امسال امکان پذیر شده است، اما معلوم نیست به چه شرط و یا در عوض چی. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا افگردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قضیه بازداشت و محاکمه 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک از نگرانی های بود که روز 25 نوامبر در جلسه سالانه شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان صدا داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روزنامه‌نگار حورینیسا علیزاده که دیگر باره برای یک سال آینده رئیس شورای واو انتخاب شد، سال 2022 را برای جامعه ژورنالیستی ناخوشایند عنوان نمود.
از سال گذشته اگر سال گذشته ما برای تلف یافتن چند همکسبانمان از بیماری کووید 19 با حسرت سخن گفته باشیم، امسال را با زندانی شدن 7 ژورنالیست سابق و عمل کننده گسل میکنیم.
خانم علیزاده تاکید نمود که در رابطه با بازداشت خبرنگاران همراه با دیگر سازمان‌های ژورنالیستی مراجعت‌نامه‌ای قبول کرده بودند که آن مشکلی‌های را به بار آورد و شرح نداد که این مراجعت‌نامه چه مشکلی‌های را به میان گذاشت. در نشستی روز 25 نوامبر شیوه بررسی پرونده های خبرنگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شورای واو گفت
متاسفانه پرونده همه این ژورنالیستان زیر مهر مخفی بررسی گشت و ما از آن پرونده ها خیلی کم و ما گفتم ممکن است که تماما معلومات نداریم، اما از 7.5 تا 10 سال جزا گرفتن آنها را جامعه ژورنالیستی و سازمان های بین المللی خیلی سنگین ارزیابی میکنند که شورای گسسته های اخباری آمنیست به این اندیشه همراه است.
راه نیافتن رسانه ها و پیوندان ژورنالیستان بازداشت شده به مرافعه های دادگاهی بارها باعث نگرانی ها شده است. کرانشاه شریف زاده منقد رسانه ها چنین برخورد مقامات را نادرست می حسابد.
متاسفانه در این پس پنجره رفتن همکسبای ما، من شخصا شرح نمی آورم. چرا که نه تنها من بلکه فکر میکنم شما هم هنگام مرافعه ها در تالار نبودید. یعنی در تالار مرافعه ژورنالیست حضور نداشتن ژورنالیستان یا ژورنالیستان راه ندادن یا نمایندگان جامعه مدنی راه ندادن علاقه قرار صد را زیر سوال میبرند.
نگرانی ها از سنگین‌تر شدن کاری خبرنگاران و بازداشت و محاکمه آنها در حال است که رحمان علی شیرعلیف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان فضای کاری رسانه ها را در کشور خوب ارزیابی کرد و تاکید نمود که در تاجیکستان برای پیشبرد کاری رسانه ها شرایط مساعد و زمینه های حقوقی فراهم شده است. او در مورد قضیه بازداشت خبرنگاران چیزی نگفت. در نیم سال در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات حکم ها را شرح نمی دهند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم ها را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
اروپا روزی 23 نوامبر با قبول قطعنامه روسیه را کشور پشتیبانی تروریسم اعتراف کرد. 494 وکیل از قطعنامه حمایت کرده، 57 نفر رای مخالف دادند و 44 نفر از رای دادن خودداری نمودند. چون چرای موضوع را در این گزارش من محمد و فاریزا زاده ایرا میکنم. بر اساس قطعنامه، سبب قرار گرفتن روسیه در روی خط کشورهای پشتیبانی تروریسم، حمله های این کشور و مکان های غیر نظامی مانند زیرساختار های انرژی، بیمارستان ها، مکتب ها و پناهگاه ها در اوکراین است. خبرگزاری ریتز می نویسد قطعنامه جنبه رمزیان نمادین دارد. با وجود این، پارلمان اروپا در بیانیه خود از کشورهای عضو خواسته است با قرار دادن روسیه در فهرست گروه های تروریستی در پارلمان های 28 کشور عضو چارچوب قانونی برای جاری کردن محدودیت ها بر روسیه فراهم شود. از آنجا که اتحاد اروپا در حال حاضر نمیتواند به طور رسمی کشورها را به عنوان پشتیبانی تروریسم معرفی کند، پارلمان از اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن میخواهد که چهارچوب قانونی مناسبی را ایجاد کنند و اضافه کردن روسیه را به چنین فهرست بررسی نمایند، آمده است در این قطعنامه. تا به حال تنها چهار کشور لهستان، لاتوی، لیتوا و استونیا روسیه را در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کردند. در واکنش به قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم از سوی پارلمان اروپا، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه، با نشر پیامی در تلگرام اعلام کرد: پیشنهاد میکنم پارلمان اروپا به عنوان حامی احمقها معرفی شود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که بارها خواستار قرار گرفتن روسیه در روی خط کشورهای پشتیبانی تروریسم در غرب شده بود، روز چهارشنبه با نشر پیامی در توییتر از این تصمیم پارلمان اروپا حمایت کرد و گفت روسیه باید در همه سطح‌ها به حاشیه رانده شود و پاسخگو باشد تا به سیاست دیرینه تروریسم خود در اوکراین و سراسر دنیا پایان دهد. حکومت آمریکا هنوز روسیه را در روی خط کشورهای حامی تروریسم قرار نداده است. برخلاف اتحاد اروپا، چارچوبه قانونی برای جاری کردن محدودیت‌ها علیه کشورهای پشتیبانی تروریسم در آمریکا وجود دارد. این کشور تا کنون رژیم‌های ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و صادرات اسلحه از سوی آنها را محدود کرده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا تحریم‌های را علیه مسکو جاری کرده، بیش از 1000 شهروند و مقام‌های روسی را در لیست تحریم‌ها قرار داده است. در قطعنامه اتحاد اروپا گفته می شود که روسیه مرتکب جنایت های جنگی شده است و از ابزارهای تروریسم استفاده می کند و باید مسئله نهمی تحریم ها علیه روسیه تکمیل و عملی شود. در همین حال نمایندگان پارلمان اروپا از شورای اروپا خواستند که سازمان های نیمه نظامی واگنر و واحد قادیروف ها و دیگر گروه های مسلح و نیمه نظامی را که زیر حمایت روسیه هستند در روی خط سیاه اروپا جای دهد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگ مهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روز 24 نوامبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیری بنیاد بزرگ مهر میگوید که به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبسی پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبسی پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام و خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگ مهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگ مهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهر وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگ مهر یاروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عف 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر میبرد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگ مهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفته بود که بزرگ مهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگ مهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساروس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساروس دوام 25 سالی فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل بود. نمایندگان جامعه شهروندی از حالا میگویند قطع کار این سازمان به کار آنها تاثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. لولا نصرالدینوا و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تاسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتاری اوتیسم یا در خود مانده کمک میکند. یکی از فرزندان این آیله گرفتاری همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لالا نصرالدین و رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فنسازی تجربه میانی دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذرانیدیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراتیا، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 با کمک فاند ساروس سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهایی بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پاندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاند ساروس در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاند ساروس مهم بود.
позитивная помощь для развития.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 تا مراتب کمتر بود. ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها به فعالیت فاند ساروس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردری آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است به داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فاند ساروس بارها آن را رد کردند. خبر بسته شدن فاند ساروس محبوره که را ماوران نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کراما و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه‌های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلمی مستند مثلا آماده کنیم از جایهای دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چونکه هم رسانه‌های مستقل نمیتونستن به خود اجازه یک مبلغ زیاد جدا کنن برای این کارها و هم ما شخصاً ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودند، البته من از حساب خود آماده کردن می توانستم این فیلم های.
قطع فعالیت فاند ساروس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می کنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.
یک دل می Thank you.
درود بیننده عزیز. سفر عبدالله، محقق و دانشمند شناخته تاجیک، بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتا زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتا مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعدی بیماری به چی کار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چیست؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال آخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا اینستیتوی زبان و ادبیات، اینستیتوی شرق‌شناسی، اینستیتوی تاریخ، اینستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده ای نیست. برای آنکه دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول حادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینتی دانشگاه دولتی تاجیکستان یک تقریض نوشته بود و ثابت کرده بود که 1 میلیون غلط، 1 میلیون. وقتی که حادی‌زاده 1 میلیون غلط کند، من تصور میکنم که دیگرها چند میلیون غلط کرده باشد. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5 تا 7% نیست. پژوهش های علمی این معنی ندارد که ما از این گفته ای من خلاصه کنید که اصلا وجود ندارد. گاهی اوقات بعضی دانشمندان ما کتاب های خوب هم نوشتن، پژوهش های هم شده و انجام دارد می شد، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. خیلی وضع کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ می شد، خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتابی شاعری مثل فرزانه تیرش 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما. برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینه که این رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک اونقدر جایگزین کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیسی کتابخان انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلجا سلیمانوف رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلجا سلیمانوف در همینجا چاپ شده بود، سال 1990 200 هزار کتاب بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمیکردیم. الان من تمام آثار آلجا سلیمانوف چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم. تیراژ از 3000 2000 زیاد نیست ولی هنوزم به فروش نرفته متاسفانه. این یک سبب دیگر اینه که در تاجیکستان ما تبلیغ کتاب وجود ندارد. ما باید مثلا شما تصور کنید که در تمام مدت ها در شهرهای تاجیکستان کتاب فروشی ها نبود. کتاب فروشی ها از برکتی تلاش های مثلا ریاست جمهوری تاجیکستان به نظرم این چند سال آخر پیدا شد، هنوزم زیاد نیست، خیلی کم است. باید تعداد کتاب فروشی ها زیاد باشد. تبلیغ کتاب از طریق رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک، تلویزیون تاجیکستان همیشه باشد و کسایی که حرفی برای گفتن دارند و گوشی برای شنیدن دارند باید دقت کنند که این مسئله بسیار مسئله مهم است و ما باید ملتی که کتاب نخواند به جایی نمیرسد. ببینید ما کتاب های داریم در تاجیکستان، همین امروز هم ما نویسنده های شاعران داریم که کاری که انجام دادن در سطح جهان است. مثلا نویسنده مثل بهمنیار، فکر میکنم من با ادبیات جهان آشنا هستم، مدت ها در پژوهشگاه ادبیات جهان مطالعه کردم، بعد در اینستیتوی ادبیات تدریس کردم، من با ادبیات جهان آشنایی دارم و من به شما با مسئولیت میگویم که در سطح بهمنیار مثلا در جهان نویسنده کم بود. اون اندیشه‌ای که بهمنیار داشت، اون پرواز خیالی که در داستانهایش دارد، خیلی کم از نویسندگان ما دارد و شاعرانه هم هست. زبانش چقدر زیباست. مثلا از یک داستانش براتون یک جمله خوانم: من در سایه سنگ، در سایه خدنگ، در این کوهسار بی قلف و مدنگ، انتظارم و راه وی می کند دیرنگ. حالا شما بگید این شعر است یا این نثر است؟ یا سیف رحیموف بود، خدا رحمتی سیف، محمد زمان صالح، اینا بسیار نویسنده های داستان نویس های بسیار عجیب بودن. استاد کوزاد رمانی بسیار بسیار جالبی نوشت با نام هیجا، سخنی بسیار جدید است در ادبیات ما. رمانی پایها و رویهای عبدالقادر رستم بسیار رمانی خوب است. کارهای بسیار شده، شعرهایی که مثلا شاعران مثل فرزانه، سیاووش، اسفندیار نظر خوب و آذر و عبدالجبار سروش و فردوس اعظم. فردوس اعظم در خارج است امروز، یکی از بهترین غزل سرایان فارسی زبان است.
شما گفتید که رسانه‌های الکترونی، اما طریق همین رسانه‌های الکترونی هم ما مشاهده میکنیم که مردم چندان توجه ندارند.
بله، متاسفانه تبلیغ نیست و بعد جامعه تاجیکستان گرفتار هزار مشکل و پروبلم هاست. شما تصور کنید که باید نان پیدا کنند. حاضر شما بچه های تاجیک پرسید که شما بعد از تحصیلی مدرسه کجا میخوای بری بخوانی؟ میگوید میخوام مسکو روم. چیکار میکنی مسکو؟ گستربایتی، مهاجری مهنتی بشه. خواهی این خودش یک فاجعه است.
سالهای اخیر همین مسئله فرار مخفی از تاجیکستان بسیار داغ است. ده ها نفر پزشکان و آموزگاران و نمایندگان دیگر کسب و کار کشور را ترک میکنند. خب بعضی ها سبب را در سخت شدن زندگی در کشور میدانند، شرایط زندگی. فکر میکنید برای کشور مقامات میگن که خب یک روند معمولی است و جای اینها را کادرهای نو پر میکنند.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنند، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود. خودی کلمه دهقان صاحب ده بودن و صاحب روستا بودن و البته با زمین سر و کار داشتن معناش دارد. ولی متاسفانه وقتی چینایی می بیاد زمین های شما کار میکند، خودی شما بچهاتون رفته در روسیه گستربایتر می شد و ده ها مرده از روسیه میاد. همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد. وقتی فکر میکنی، اندیشه میکنی، ناراحت میشی.
خب حالا برگردیم به مسئله همون کتاب و کتابخانه. اکثرا در جامعه تاجیکستان شعر و شاعران، خب حالا اکثرا نیست، شاید یک قسم گویم، شاعر و شاعران را تنقید میکنند که از آنها به جامعه فایده نیست.
خیلی اندیشه باطل و غلط است، به خاطر آنکه اگر ما در طول تاریخ چیزی داریم که با آن میتونیم افتخار کنیم، همه ادبیات ماست. در طول تاریخ اگر تاجیک بشناسند، با ادبیاتش میشناسند، با فرزندهای بزرگش که کارشون علم و ادب بوده میشناختند. ما نخستین پیغمبری ما شاعر بود، زرتشت سپیدمان، و گاتها را بسیاری محققا میگویند این شعر است. این یک. دیگر اینکه کام مردم ما را با شعر و ادب برداشتند. و شما بگویید که شعر چی ضرر کرده؟
یک عقیده است که از زبان برخ هم صدا داد که ما هزار سال شعر گفتیم و به جای نرسیدیم، اکنون باید علمای دقیق خانمون پیش رفت.
ما به جای رسیدیم، به جای رسیدیم، ولی متاسفانه در قرون وسطا فقه آمد همه خراب کرد. فقه، البته حرفی که از من شما میگم، جاهلون در تاجیکستان به من هجوم میکنن، ولی واقعیتش اینه که من اسلامم از بسیاری اونها نقض میدونم، مسلمانم هستم، عربی هم میدونم. من براتون میتونم با کمال مسئولیت گویم که بعضی فقیهان آمدن گفتن کتاب دیگری نخونید جز قرآن، همه چیزا در قرآن آمده است. شما تصور کنید که در آغاز قرون وسطا علومی طبیعت شناسی و علومی دقیق در کشوری ما بسیار رواج کرد یافته بود. کشوری ما منظورم کشوری پهناوری فارسی زبان ها، فرق نمی کند کجاش. ما شخصیت های بزرگی مثل زکریای رازی داشتیم، خب ما فیلسوف های بزرگ داشتیم، ما کسایی بودیم که در علم، در هندسه، در علم نجوم نظیر نداشتن، در خیلی شخصیت های بزرگی در علوم دقیق داشتیم. ولی بعد از قرن 13 و بعد از نفوذ بسیار زیادی فقیه ها در جامعه، کار به جای رسید که گفتن یگان یگان شاعر، یگان یگان فیلسوف داشتیم، ولی علوم دقیق گفتن به درد نمی خورد، در متن آمده است متاسفانه بعضی ها. و کار به جای رسید که مثلا کم توجهی شد. باید امروز ما بسیار بسیار با مسئولیت جدی تمام جدیدترین شیوه های علم برخوردار باشیم و برابر جامعه جهانی جلو رویم. اگر این کار نکنیم با جای نمیرسیم.
خب تشکر. در مسئله زیایان سالهای اخیر انتقادها در جامعه تاجیکستان زیاد است.
ببینید، یه اشتباه بسیار بزرگ این است که فکر میکنن کسی دانشگاه خوانده و خصوصا همین دانشگاه های 30 سال اخیر اون از زیایی بگوید. این بسیار، یعنی به معنای روشن فکر، بسیار حرفی بی‌معنی و حرفی پوچ است. به خاطر اینکه شما اگر ببینید 100 کتاب چاپ شد با 100 نمود، شاعرش خلقی شد و شعرش نشد. ما این خیلی شاعرای هم داریم که شاعرای خلقی هستند، اگر شما کتاباشون بگیرید بخونید 1,000,000 غلط میاد. مسئله اینی که ما اگر بگوییم که واقعا اگر جدی اندیشه کنیم که روشن فکر کیست، روشن فکری این مربوط به عقلی سالم است و مربوط به انتلیکت است. همون کلمه انتلیجنسیا یعنی از انتلیکت. میدونید هر قدر دانش اگر بیشتر باشد، عمیق‌تر باشد، جامعه کاملا روشن فکر. ببینید روشن فکر باید پیش از همه فکر داشته باشد. روشن فکری که از صبح تا شام میگیرد و دروغ یه قهرمان های میسازد و اون قهرمان های تعریف میکند ولی میبینی که واقعیت ندارد با اهداف مختلف، خودش نشانه این که این آدم روشن فکر نیست. روشن فکر همیشه اندیشه ای دارد و این اندیشه میتواند از با اندیشه همگان یکسان نباشد. و علی سینا در روزگار خود مثلا چنان حرف هایی گفت کافرش گفتند. شما میدونید که ابو نصر فارابی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا به گروه کافرها داخل میشن. یعنی کفریات ابو علی سینا کتاب است، کفریات ابو نصر فارابی، مردم اینها را کافر میگفتن. اینا به خاطر اینکه اندیشه داشتن. برای همین من درباره زیایی که گپ میزنید، من فکر میکنم که ما زیایی انگوش شمار داریم، تقریبا زیایی نداریم. تقریبا زیایی به اون آرزویی که من دارم که زیایی چگونه باشد نداره. ببینید زیایی پیش از همه باید دانش داشته باشد. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توان روی بر این گنج نه. گنجی که رودکی میگوید و فرهنگی که رودکی میگوید پیش از همه دانش است. دانش و معرفت این خیلی بسیار مهم است که این تنها با داشتنی مدرک دانشگاهی نمیشد دریافت کرد. این یه چیزای بالاتر از این باشد. ما در روستاهای تاجیکستان پیرمردای میدانیم که اینها هیچ مدرک ندارن ولی دانشمند بودن. دانشمند به معنای واقعی این کلمه.
البته به این اندیشه شما که ما زیایی تقریبا نداریم، شاید در تاجیکستان برخی ها به این راضی نباشن، اما سوال من این
من شک ندارم که برخی ها، نه 90% با این راضی نیستم. من راضی هستم که 90% راضی نباشد، ولی باید سر به میان سر بشینید و اندیشه کنید که خب خودتان برای خودتان بسازید که به نظر شما روشن فکر کیست و در همون با پایه‌ای که شما روشن فکر دیدن می‌خواهید کی پیدا می‌کنید. این خیلی جالب است. البته معنای آن ندارد که اصلا نیستا، هستند و بسیار با معدودند، یعنی تعدادشون بسیار کم است.
سوالم این بود که چرا ما صدای همین روشنفکران اگر خوالا کم هم باشد سالهای اخیر تقریبا نمیشنویم؟
چرا ما داریم، ما کسانی داریم مثلا مثل برزو عبدالرزاق حرفاشو میگوید، قادر رستم حرفاشو میگوید، ما داریم کسانی که حرفاشون پنهان نمی کنند، میگویند به شیوه های مختلف، همیشه انگوش شمارند. ببینید همیشه بزرگا انگوش شمار بودند. شما فکر میکنید که در یک زمان مثلا در زمان رودکی 400 شاعری زی صاحب دیوان داشتیم، ولی یه رودکی و یه دوسیه کسی دیگر نامشان ما صاحب دیوان، یعنی به اصطلاح امروزه عضو اتحادیه نویسندگان. گفتم که این حرف استاد لایق است، 100 کتابش چاپ شد با 100 نمود، شاعرش خلقی شد و شعرش نشد.
ببینید نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط
ببینید
حق میدید که یک کمی
ببینید؟ بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینه که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم، سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تأثیر می کند، نمی تانم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینند که محیط براشان سنگین است، نباید حرف زنند، نباید حرف زنن، حفظ باید خودشانه بکنن. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد، این باعثی پیشروی می شود. دولت تاجیکستان باید از اندیشه مندان، حتی اندیشه هایی که خلافی اندیشه رایج باشد، حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا زیدی من باشد، برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
شما پیشتر گفتید که به مسئله سیاسی کار ندارید، ولی نقش ادیب و عالمان در سیاست باید چگونه باشد؟
فرض کردیم شما متخصص فیزیک یا ماتماتیک است، میگویید که مثلا روستای من 7000 ساله تاریخ دارد، شما چه داری این حرف هرزه میگویی؟ دروغ هستیم. یا روستای یا مثلا زادگاه فلان بزرگوار 4700 سال تاریخ دارد، هرزه هست اینجا. شما متخصصی باستانشناسی نیستید، شما متخصصی این کاره نیستید. یا درباره زبان هر که به خود اجازه میدهد درباره زبان اندیشه رانی کند.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم و تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد می شود، ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید من اگر گویم حالتم بد میشه، اکادمیک های تاجیکستان دوستای منم،
از هیچ کس نام نبرده حدیقا وضعیم.
ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر آنهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه‌ای که مثلا در تصور من عالمی واقعی باشن نیستن. متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، نه این واقعیت است. ولی اگه هر کدامش دعوا داشته باشد گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم، رسمی مینویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
هر یکی اونها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادم. البته
ببینید مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه. روسی به میگوید نوکا ی نوکا ابرازیا، главный враг науки это её наука ابرازیا، نوکا ابرازنست، یعنی شبیه علم بودن. همه اینها مثلا یک کارهایی کردن، ولی ببینید وقتی ما مثلا درباره اکادمی اون زمان شوروی فکر میکردیم، ما همیشه فکر میکردیم که کسای واردی اون اکادمی میشن که واقعا حرفی تازه گفته باشن. حرفی که گفتن حرفی ساده نیست و تازه، حرفی نو است. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتون با خلاصه می آید. حالا مسئله این نیست که مثلا یه نفر اکادمیک شد، یه نفر چلین کار شد، اینا مهم نیست. مهم عالم بودن است و عالم بودن بالاتر از اکادمیک بودن است. ببینید فرض کردیم در رشته ادبیات خدای شریپوف، مسلمان قلوف، عبدالنبی صدتارزاده، عبدالمنان نصرالدین، اینا کسایی بودن که کیها، صدری سعدیزاده، اینا کسایی بودن که کیها باید عضو اکادمی میشدن، نشدن هیچ کدام اینها. اما کسانی شدن که شاگرد کوچک اینها هم نبودند و حالی هم نیستن.
اما علم تاجیک در کدام پایه است؟ اگر خلاصه کنم این بحث،
علم تاجیک در پایه خودش است. در زمینه علوم انسانی پیشروی هایی که جهانی باشد نیست.
و سوال بعدی ما همین است، چرا ما عالمی سطح جهانی نداریم؟ این سوال در تاجیکستان گاه
نمیاد. عالمی سطح جهانی تاجیک دارد، اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا سه پسر شکوروف عالمای سطح جهانی هستند، مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود. اما محیط تاجیکستان نمی دانم اونه چی کار کرد که وقتای آخر خاموش است. و هر حال ما عالم های در رشته های مختلف داریم خارج از تاجیکستان هستند که اونها در همایش های بین المللی سطح جهانی سخنرانی ها می کنند، نظرشان مردم دیگر اقتباس میکنن. اینه میتونید از این دیکسی اقتباس علمای تاجیکستان نگاه کنید کی چی است، کی در کدام پایه است.
حالا میخوام درباره خودتان پرسم، چرا زمانی از تشبثکاران رستاخیز یک سازمان سیاسی بوده و کل از سیاست کنار رفت؟
من سال 1994 در حضور همه بچه‌هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد. رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم. سبب اصلیش هم ما نظر ما یکسانه بودن در بعضی از مسائل سیاسی بود. ما نظر من مخالفی نظرهای دیگر شد، من گفتم من دیگر نیستم. این یک. دیگر این که رستاخیز زمانی پدید آمد که زبان گربچاو بود، اتحاد شوروی بود، من در مسکو بودم. وقتی که آمدم در کلوب روبرو با کی آشنا شدم، با استاد طاهری عبدالجبار، خوشم آمد از اون. من پیشنهاد کردم که یک حزب دموکراسی نویسد، تشکیل کند. اون گفت که بیاید همراه این کار کنیم. آیه نامش ایشون نوشت آمد، من ویراستاری کردم. ما سه نفر بودیم، بعد این خالقزاده پیدا شد، بعد رفتیم شش نفر در خانه حبیب الله در یکی از محله های دوشنبه نشستیم. بعد از اون بعد کارهای تشکیلی شروع کردیم و الان هر کی دعوا میکند که ما کردیم دروغ میکنه.
شما از این فعالیت سیاستان چی میخواسته؟
من بسیار میخواستم که خط در تاجیکستان برقرار شود، نام زبان ما برقرار شود، تاجیکای بیرون از مرز تاجیکستان از سوی تاجیکستان حمایت شود از نظر فرهنگی. خود زبان ما باید به کرسی بنشیند. شما میدونید که در سالهای 80 برای به کرسی نشستن زبان ما، زبان رسمی شدن، بنده هم تلاش‌های زیادی کردم. از جمله استاد شکوری که چند کس به این گپ به من گفتن، یکی از مسائلی که رهبری تاجیکستان وادار کرد، این حدودی 50 نفر بزرگترین نویسنده های شوروی من مکتوب نوشتم، امضاشان از مسکو گرفتم که در تاجیکستان زبان رسمی و زبان ملی باید زبان تاجیکی باشد.
که سالهای اخیر از وضع زبان شکایت‌ها زیاد است، چندین مراتب املا عوض شد، اما همون به گفته بعضی زبانشناسان همون در هم بر همی تا هنوز باقی مانده است. فکر می‌کنید چرا و راه حلش چی است؟
راه حلش اگر آقای رئیس جمهوری محترم ما توانند یک نفر دانشمند را مسئول بکنند و اجازت بدهند که چند نفر همراه بگیرد و شروع کند به درست کردن املا، این یک راه حل. راه حل دیگر با یک دستوری بسیار کوچک رئیس جمهور می توانند نام زبان برقرار شود. ما زبان با نام فارسی نداشتیم، تاجیکی نداشتیم، زبان فارسی نام داشت. زبان تاجیکی را اگر در قرن 19 یا 20 شروع کرده باشند یکان جای استفاده کرده باشند، به عنوان یک مرادفی زبان فارسی استفاده کردند، یعنی سینونیم. و در طول 1000 سال مثلا زبان ما 1400 سال و بیشتر در طول 3000 سال آخر این نام زبان فارسی بود، پارسی بود. این یک نکته. برای آن این کار باید بکنیم که همین حاضر همسایه های ما ازبکا به جای آن که مثلا زبان تاجیکی گویند، هر که هست فارسی میگن، قصدن فارسیدن ترجمه‌سی میگویند. و حالان که کتاب در بخارا یا در سمرقند نوشته شده، در خوجند نوشته شده، در فرغانه نوشته شده، این کتاب ها همش زبانش فارسی بود. دیگر اینکه باید ما حتما اگر خط برقرار کنیم، یک پروسه کوتاه نیست، حدود 20 سال در کار است که یواش یواش به این مرحله برسیم. و این چی میدهد به ما؟ از یک سو اون میراث بزرگ فرهنگی که هیچ ملتی در دنیا مثل ما میراث مکتوب ندارد، اینقدر عظمت، اینقدر بزرگ، ما اونا براحتی میخوانیم. دوم نکته بسیار مهم اینه که ما با تمام فارسی زبان های جهان معاشرتی مستقیم پیدا میکنیم. سیوم اینه که تمام ادبیات جهان به زبان فارسی از زبان های اصل ترجمه شده است، اون ما میخوانیم. خلاصه این زبان ما به مجرای خود برمیگردد.
مسئله خط، یعنی تاجیک، بازگشت به خط فارسی بیش از 30 سال است که ادامه دارد و
بیشتر
هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. خب اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد. اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سودی ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند، شرمندوار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه ردی ردی
بازگشت به خط فارسی بازم یک بار دیگه مردم به سواد میکنند.
این خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بی معنی است.
مثل اینکه از خط فارسی،
نه عزیز جان، هم تو چیزی نیست. ببینید، من این پروسه برنامه‌ریزی درست میخواهد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره ورود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 سال درس میخوانن یا 12 سال در تاجیک،
11 سال.
بعد از 11 سال با 5 سال دیگر دانشگاه خوانن. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره بزرگی از 10 تا 25 سال باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم، هیچ ضرری نمی بیند و هیچ کس هم بی سواد نمی شود.
سفر عبدالله، تشکر که برای ما فرصت جدا کرده.
سپاسگزارم.
بینندگان عزیز، همصحبت ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراه کرده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کنند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، صادر جبارف هنگام سخنرانی در قرولتای و یا جلسه شورای مردمی قرقیزستان در روز 28 نوامبر گفت: ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم، ولی سندهای نهایی امضا نشدند. اکنون آنها می آیند و امضا میکنند. با گفته او بعدن سنت ها به پارلمان قرغیزستان پیشنهاد میشوند و تاجیکستان و قرغیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. تعیین و علامت گذاری نشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرزی بین دو کشور تا حال سبب مناقشات سخت و مرگ صدها نفر شده است. فقط در روزهای 14 و 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سوغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. مقامات اوکراین گفتند تامین آب و گرمی و ارتباطات تلفنی در شهر کیف تقریبا در همه جای شهر برقرار شد. عین زمان و قول آنها ممکن است به سبب استفاده زیادی یکباره نیروی برق و گرمی مشکلات در این زمینه به وجود بیاید. بعدی حمله و ضربه سختی روسیه به شهر کیف، صدها هزار نفر در پایتخت اوکراین به نیروی برق و گرمی و آب ماندند. اداره نظامی حکومت کیف روز 26 نوامبر گفت از بین 3 میلیون نفر از اهالی شهر هنوز 130 هزار نفر آنها با آب و برق و گرمی تامین نیستند. روسیه روز 23 نوامبر زیربناهای انرژتیکی اوکراین از جمله تاسیسات تقسیمات برق را سخت مشکباران کرد و صدمه و ضرر زیادی به آنها رساند. با دیگر اینکه روسیه و اوکراین از تبادل نوی اسیران خبر دادند. با گفته دو طرف آنها 12 اسیر اوکراینی و 9 سرباز روس را با هم عوض کردند. اندری یرماک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین روز 26 نوامبر در توییتر نوشت: به ما میسر شد 12 اوکراینی را رها کنیم. سربازان ما که ماریوپول، نیروگاه اتمی چرنوبیل و جزیره مار را محافظه میکردند به خانه برمیگردند. وزارت دفاع روسیه گفت در نتیجه مذاکرات اوکراین 9 اسیر جنگی روسیه را آزاد کرده است. مقامات پاکستان به یک وکیل مردمی این کشور اجازه ندادند برای شرکت در یک همایش امنیتی درباره افغانستان به دوشنبه سفر کند. محسن داور رهبری حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان روز 27 نوامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشته است: ماموران امنیتی او را در فرودگاه استانبول نگه داشته و اجازه ندادند برای شرکت در کنفرانس مکالمه امنیتی هرات به تاجیکستان برود. به قول محسن داور او حق اجازه سفر به خارج را از حکومت داشته است و راه ندادن او به هواپیما آشفته کننده بود. کنفرانس همایش امنیتی هرات روز 29 نوامبر با تشبث پژوهشگاه مسائل استراتژی افغانستان در دوشنبه صورت میگیرد و در جریان آن راههای ختم نزاع در افغانستان بررسی میشود. برگزار کنندگانش گفتند که در همایش نمایندگان افغانستان و کشورهای منطقه شرکت میورزند. هانا پیوکور وزیر دفاع استونیا گفته است باور ندارد ارتش روسیه بعد از 9 ماه جنگ با اوکراین فوق‌العاده ضعیف شده باشد. او هنگام سفرش به برلین در روز 27 نوامبر به خبرگزاری آلمان گفته است: ما باید صمیمی و واضح بگوییم نیروهای بحری و هوایی روسیه همان گونه که بودند مثل زمان پیش از جنگ بزرگ هستند. او افزوده است: با وجود آن که نیروهای زمینی روسیه قدرت چشمگیری را از دست دادند، ولی دیر یا زود همان قدرتی را به دست می‌آورند که قبل از 24 فوریه داشتند. هانا پیوکور وزیر دفاع استونیا همچنین در ادامه صحبتش گفته است: هیچ دلیلی نیست که تهدید روسیه به نحو کاهش یافته است و یا تهدید به ناتو کاهش یافته است. استونیا که عضو این پیمان نظامی است، به قول وزیر دفاعش تاکنون به حد به ارتش اوکراین کمک رسانده است که 1% مجموع محصولات داخلی استونیا را تشکیل می‌دهد. تظاهرات به ضد تدبیرهای سخت مبارزه با بیماری کووید 19 روز 27 نوامبر در شهرهای دیگری چین از جمله مرکز مولیان شهر شانخای پهن شد. اعتراضهای مردمی روز 24 نوامبر و بعدی آن آغاز یافت که در نتیجه آتش سوزی در یک بنای در شهر اورومچی 10 نفر کشته شدند. آتش سوزی خشم مردم را برانگیخت، چون به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی و سبب قرنطینه بسته بودن قسمی از بنا اجازه نداده است مردم و بیرون برایند. مقامات چین این گفته را رد کردند. آتش سوزی و قرنطینه‌های به تکرار مدوام سببی اصلی اعتراض های بی سابقه در چین شد که حکومتش ناراضگی های اجتماعی را تحمل نمی کند. شنونده ارجمند، اخبار از اینم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سوغد بر اثر زهرآلودشوی جان باخته، 6 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده می باشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خانواده کریموف ها در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسول ماتم دارند. عمر نیسا کریموی 58 ساله و دخترش محرم کریموی 30 ساله روز 23 نویبر از زهرالودشوی فوتیدند. رفشنبک ظریپوف یکی از نزدیکانش روز 25 نویبر بر رادیوی آزادی گفت آنها از کانسر و خودساخت کتابستان امسال آماده کرده بودند زهرالود شدند.
هر سال کارشان کرده گیزن ها بانک پول شده گی اما ایرته گی سیت بانک بر آماده گی باشد همین یک 20 شه خورده گی اینا همین آخرنگی دایم بانک بر آماده همین چیز خیلی گومت کن یک دیگه به همش پخته گی لیکن هر سال میکرده کارشان رو چیم هر سال این سال به سال کمتر کرده بودن با
8 عضو آیله کریموف ها روز 11 نویبر امسال بعد از خوردن کانسر وی خودساخت بیمار شده، روز 13 نویبر در حالت وزنین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری گردیدند. دو نفری آنها پس از 10 روز یعنی 23 نویبر در شعبه احیا فوتیده، 4 نفر دیگر در بستری بیماری هستند. دو عضو دیگر آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان میمانند. حیدبای کریموف یکی از بیماران علامت های کسلی را چنین نامبر کرد:
روزی جمعه عبیر خودگی بودیم، شب ساعت بعد 12 من حالستگی بودم، یک بار دیرم میخوزده شد و بیرم برامدم بسیده ده آقاشو باریم رفته یک خیلی کردم همینها زد و آمدم خودستان خودم بودم با چه زد با خیست همین خود تو سهر خیلی کردم.
پزشکان این بیماری را حسیبگ یا به اصطلاح معمول باتولیزم می نامند. به گفته آنها بیماران دیگر به حالت مقرر برمی گردند و تهدید به جانشان نیست. به قول عبدالغفار تمیروف پزشک بیمارستان ناحیه جبار رسولوف:
از حالتی وزنینی برامده، خیلی وزنین برامده، حضور احوالشان وزنینی میانه گذاشته است، بهبودی هست خدا شکر، آدر نفس گری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشید ساده است، دیگر پرامترهای حیاتی مهم ازخو نهست آدر با.
باری اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرالودشوی از کنسروهای خودساخت میفافتند. بخشی از مردم با سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسرو ذخیره میکنند. متخصصان میگویند اگر کنسرو تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل میکند اما خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه های کیمیایی میگذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان به محاکمه پرویز سید رحمانوف مبلغ داعش و مشهور با لقب ابو داوود را آغاز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان روز 24 نوامبر گفتند که او ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده شد. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شوئیسیا گمانبر است. انترپل یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را در جستجو قرار داده بود. من میرزا نبی خالص‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محاکمه ابو داوود در دادگاه پایتخت جریان دارد. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه 24 نوامبر گفت پرویز سید رحمانوف 35 ساله با تروریسم و آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی گمانبر است. اتهامی که در صورت اثبات شدنش از 25 سال زندان تا حبس ابد را در نظر دارد. همراه پرویز سید رحمانوف همسرش مدینه بندرینکو شهروندی روسیه و 4 فرزندش به تاجیکستان آورده شدند. اکسانا جیلی و مادر مدینه بندرینکو روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت از مقامات روسیه خواسته است دخترش را به آن کشور ببرند. وی گفت دختر من شهروند روسیه است و با فریب او را به سوریه بردند. حالا خواهش دارم که او را با فرزندانش به وطن برگردانند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانستند که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. نزدیکانش میگویند وی سال 2014 از روسیه به صف داعش در عراق پیوست و پس از شکست خلافت خودخوانده به ترکیه گریخت و در آنجا بازداشت شد. تلویزیون تارتی ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در زندان شهرک افرین سوریه نشان داد و او از خود فردوس نامی برد. دیرتر منابع رادیو آزادی گفتند او را در پناهگاه در جرابلوس سوریه دیدند. منابع رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفته بودند که تاجیکستان از سال 2019 چهار بار برای استرداد او به ترکیه درخواست فرستاد، ولی انقره پاسخ نمیداد. استرداد او پس از سفر وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده به ترکیه در ماه ایولی امسال امکان پذیر شده است، اما معلوم نیست به چه شرطی و یا در عوض چی. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا افگردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قضیه بازداشت و محاکمه 7 خبرنگار و بلاگری تاجیک از نگرانی‌های بود که روز 25 نوامبر در جلسه سالانه شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان صدا داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روزنامه‌نگار حورینسا علیزاده که دیگر باره برای یک سال آینده رئیس شورای واو انتخاب شد، سال 2022 را برای جامعه ژورنالیستی ناخوشایند عنوان نمود.
از سال گذشته اگر سال گذشته ما برای تلافی یافتن چند همکسبانمان از بیماری کووید 19 با حسرت سخن گفته باشیم، امسال را با زندانی شدن 7 ژورنالیست سابق و عمل کننده گسل میکنیم.
خانم علیزاده تاکید نمود که در رابطه با بازداشت خبرنگاران همراه با دیگر سازمان‌های ژورنالیستی مراجعت‌نامه‌ای قبول کرده بودند که آن مشکلی‌های را به بار آورد و شرح نداد که این مراجعت‌نامه چه مشکلی‌های را به میان گذاشت. در نشست روز 25 نوامبر شیوه بررسی پرونده های خبرنگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شورای واو گفت
متاسفانه پرونده همه این ژورنالیستان زیر مهر مخفی بررسی گشت و ما از آن پرونده ها خیلی کم و ما گفتم ممکن است که تماما معلومات نداریم، اما از 7.5 تا 10 سال جزا گرفتن آنها را جامعه ژورنالیستی و سازمان های بین المللی خیلی سنگین ارزیابی میکنند که شورای گسسته های اخباری آمنی به این اندیشه همراه است.
راه نیافتنی رسانه ها و پیوندان ژورنالیستان بازداشت شده به مرافعه های دادگاهی بارها باعث نگرانی ها شده است. کرانشاه شریف زاده منقلی رسانه ها چنین برخورد مقامات را نادرست می حسابد.
متاسفانه در این پس پنجره رفتن همکسبای ما، من شخصا شرح نمی آورم. چرا که نه تنها من بلکه فکر می کنم شما هم هنگام مرافعه ها در تالار نبودید. یعنی در تالار مرافعه ژورنالیست حضور نداشتن ژورنالیستان یا ژورنالیستان راه ندادن یا نمایندگان جامعه مدنی راه ندادن علاقه قرار صد را زیر سوال میبرند.
نگرانی ها از سنگین تر شدن کاری خبرنگاران و بازداشت و محاکمه آنها در حال است که رحمان علی شیرعلیف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان فضای کاری رسانه ها را در کشور خوب ارزیابی کرد و تاکید نمود که در تاجیکستان برای پیشبرد کاری رسانه ها شرایط مساعد و زمینه های حقوقی فراهم شده است. او در مورد قضیه بازداشت خبرنگاران چیزی نگفت. در نیم سال در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات حکم ها را شرح نمی دهند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم ها را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
روزی 23 نوامبر با قبول قطعنامه روسیه را کشور پشتیبانی تروریسم اعتراف کرد. 494 وکیل از قطعنامه حمایت کرده، 57 نفر رای مخالف دادند و 44 نفر از رای دادن خودداری نمودند. چون چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. بر اساس قطعنامه، سبب قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبانی تروریسم، حمله های این کشور و مکان های غیر نظامی مانند زیرساختار های انرژی، بیمارستان ها، مکتب ها و پناهگاه ها در اوکراین است. خبرگزاری ریتز می نویسد قطعنامه جنبه رمزی یا نمادین دارد. با وجود این، پارلمان اروپا در بیانیه خود از کشورهای عضو خواسته است با قرار دادن روسیه در فهرست گروه های تروریستی در پارلمان های 28 کشور عضو چارچوب قانونی برای جاری کردن محدودیت ها به روسیه فراهم شود. از آنجا که اتحاد اروپا در حال حاضر نمیتواند به طور رسمی کشورها را به عنوان پشتیبانی تروریسم معرفی کند، پارلمان از اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن میخواهد که چهارچوب قانونی مناسبی را ایجاد کنند و اضافه کردن روسیه را به چنین فهرست بررسی نمایند. آمده است در این قطعنامه تا به حال تنها چهار کشور لهستان، لاتوی، لیتوا و استونیا روسیه را در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم وارد کردند. در واکنش به قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم از سوی پارلمان اروپا، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه با نشر پیامی در تلگرام اعلام کرد: پیشنهاد میکنم پارلمان اروپا به عنوان حامی احمقها معرفی شود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که بارها خواستار قرار گرفتن روسیه در رویخط کشورهای پشتیبان تروریسم در غرب شده بود، روز چهارشنبه با نشر پیامی در توییتر از این تصمیم پارلمان اروپا حمایت کرد و گفت روسیه باید در همه سطح‌ها به حاشیه رانده شود و پاسخگو باشد تا به سیاست دیرینه تروریسم خود در اوکراین و سراسر دنیا پایان دهد. حکومت آمریکا هنوز روسیه را در رویخط کشورهای حامی تروریسم قرار نداده است. برخلاف اتحاد اروپا، چارچوبه قانونی برای جاری کردن محدودیت ها علیه کشورهای پشتیبانی تروریسم در آمریکا وجود دارد. این کشور تا کنون رژیم های ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده و صادرات اسلحه از سوی آنها را محدود کرده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا تحریم های را علیه مسکو جاری کرده، بیش از 1000 شهروند و مقام های روسی را در لیست تحریم ها قرار داده است. در قطعنامه اتحاد اروپا گفته می شود که روسیه مرتکب جنایت های جنگی شده است و از ابزارهای تروریسم استفاده می کند
و باید مسئله نهمی تحریم ها علیه روسیه تکمیل و عملی شود. در همین حال نمایندگان پارلمان اروپا از شورای اروپا خواستند که سازمان های نیمه نظامی واگنر و واحد قادیروف ها و دیگر گروه های مسلح و نیمه نظامی را که زیر حمایت روسیه هستند در روی خط سیاه اروپا جای دهد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگ مهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روزی 24 نوامبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگ مهر میگوید که به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبسی پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبسی پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگمهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگمهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهری وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمهر یاروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عف 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر میبرد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از خالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگمهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که بزرگمهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اینستیتوت جمعیت کشاده بنیاد مدد در تاجیکستان یا معروف به فاند ساراس فعالیت خود را در تاجیکستان قطع می کند. این سازمان پایان کارش در کشور را به تغییر ساختار ربط داده است. فاند ساراس دوام 25 سالی فعالیتش در تاجیکستان یکی از منبع های اساسی کمک رسان برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل بود.
نمایندگان جامعه شهروندی از حالا میگویند قطع کار این سازمان به کار آنها تاثیر منفی دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. لولا نصرالدینوا و شوهرش فضل‌الدین نصرالدینوف 12 سال پیش تشکیلات اراده را تاسیس دادند. این تشکیلات با کودکان گرفتار اوتیسم یا در خود مانده کمک میکند. یکی از فرزندان این آیله گرفتار همین بیماری است. برای کمک به هم تقدیران پسرشان این آیله به فاند ساروس مراجعه کردند. لولا نصرالدینوا رهبر تشکیلات اراده میگوید
دوام این همه 12 سال ما همیشه در همکاری با فاند ساروس بودیم. آغازی همه کارهای ما شروع از تشکیلات اراده، آموزش متخصصان، فنسازی تجربه میان دیگر والدین، همکاری با مقامات، دعوت کارشناسان جهانی با دستگیری این فاند عملی گردید. ما با کمک آنها 12 لایحه را عملی کردیم و بیش از 200 درس های آموزشی گذروندیم.
مثل اراده دوام 25 سال اخیر ده ها تشکیلات های جمعیتی و روزنامه‌نگاران تاجیکستان از فاند ساروس کمک می گرفتند. کمک های این سازمان اساساً برای رشد دموکراسی، معارف، اجتماع، تندرستی، تقویت جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران بود. فاند ساروس تنها در سال 2021 برای تاجیکستان 3.3 میلیون دلار جدا کرده است. مسئولین سازمان حاضر نشدند درباره پایان فعالیتشان در تاجیکستان صحبت کنند. نبی یوسفوف روزنامه‌نگار تاجیک سال 2020 با کمک فاند ساروس سامانه تحلیل نقطه را باز کرد. باز شدن این سامانه در روزهایی بود که ده ها روزنامه‌نگار تاجیک در پی پاندمی کرونا ویروس جای کار خود را از دست دادند. نبی یوسفوف قطع فعالیت فاند ساروس در تاجیکستان را به تنگ شدن کار این تشکیلات در روسیه ربط می‌دهد. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، برای رشد رسانه‌ها و جامعه شهروندی در تاجیکستان کمک سازمان‌های مثل فاند ساروس مهم بود.
این کمک کلان برای رشد وسایل اخباری عامه و جامعه شهروندی در تاجیکستان بود. البته برای تاجیکستان مبلغ زیاده، مثلا برابر با قرغیزستان جدا نمیشد. در آنجا یک لایحه از 120 هزار دلار زیاد بود. در تاجیکستان لایحه ها قریب 5 تا مراتب کمتر بود، ولی حتی همین مقدار مبلغ کمک خوبه بود برای رشد تشکیلات های مستقل و متخصصان.
نظرها به فعالیت فاند ساروس در کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان یکسان نیست. برخی ها این تشکیلات را که از سوی میلیاردر آمریکایی جورج ساروس تأسیس شده است به داشتن نیت های سیاسی متهم میکنند، نظری که مسئولین فاند ساروس بارها آن را رد کردند. خبر بسته شدن فاند ساروس مخبارک کرامورا نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. مستندهای کرامو و اساساً درباره زندگی مردم در منطقه‌های دوردست تاجیکستان است.
تنها همین مبلغ گذاری و کمک میکرد که ما در نهایت یک فیلم مستند مثلا آماده کنیم از جایهای دوردست تاجیکستان یا یک پروژه بزرگ حجم آماده کنیم. چون که هم رسانه‌های مستقل نمیتونن با خود اجازت یک مبلغ زیاد جدا کنن برای این کارها و هم ما شخصا ژورنالیستانی که مستقلانه کار میکردیم. اگر این مبلغ ها نمی بودند، البته من از حساب خود آماده کرده نمیتوانستم این فیلم هایم.
قطع فعالیت فاند ساروس در حال است که سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه ها در کشور مساعد است.